بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث را سرور عزیز و بزرگوارم آقای سبحانی عزیز امر فرمودن که خیلی مختصر راجع به وضعیت یا آخرین وضعیت انتخابات پیشرو مطالبی را عرضه بداریم و انشاءالله به سوالاتی که عزیزان دارن پاسخ بدیم. وقت ما حدود 1 ساعت و نیم هست. من 10 دقیقه اکثر 1 ربع سعی میکنم با ذکر 1-2 مقدمه چند نکته را اشاره بکنم. و اما موضوع مقدمه اول، خب همه استحضار دارید که نظام ما یک نظام جمهوری هست و بر مردم سالاری دینی استوار هست و در این جهت خب طبیعی است که اگر حضور مردم در عرصه ها و لایه های مختلف وجود داشته باشه، طبیعتا میتوان با اطمینان گفت که نظام اسلامی و نظام مبتنی بر اون میتوان یک نظام مقتدر، قوی و رو به جلو پیشرونده و حتی پیشبرنده نهضت‌های اسلامی در سطح جهان اسلام باشه و الهام بخش باشه، کما اینکه در سند ششمنداز چنین امری با مد نظر قرار گرفته. با همه ظرفیتی که یک نظام مردم سالار دینی داره، نظام جمهوری اسلامی داره، مخصوصا با پشتوانه اصول، اهداف و آرمانهای انقلابی که داره، یعنی در سطحی که میتوانه به عنوان یک فراروایت، به عنوان یک مکتب، به عنوان یک نهاد اجماع ساز عرصه جهانی و بین المللی حرکت بکنه و نقطه انجامش و پایانش به تمدن نوین اسلامی ختم بشود، در این حالی که این وضعیت رو نظام مردم سالار دینی داره، متاسفانه به دلیل همین عنوان یعنی رأی و نظر مردم، میتوان این رو با کمال تأسف اذعان کرد که این نظام ها در درون خودشون این ظرفیت را هم دارن که از همین طریق دموکراسی بتونن آسیب ببینن و حتی تا سرحد براندازی پیش برن. دقت کنید، پس یک نظام بر پایه مردم سالاری دینی به همون اندازه که میتوانه قدرتمند باشه، به همون اندازه آسیب پذیر هم هست. لذا در فتنه 88 شما ملاحظه فرمودید که رهبر معظم انقلاب و کارشناسان بزرگوار سیاسی دیگر گفتن فتنه 88 قبل از آنی که در واقع فتنه علیه اسلامیت نظام باشه که بود، عملاتی که به ولایت فقیه، به جایگاه مقدس ولایت فقیه، شورای نگهبان امثالی هم داشتن، اینا به نوعی حمله به اسلامیت نظام بود. لکن هدف اصلی فتنه‌گران حمله به جمهوریت نظام بود، حمله به مردم سالاری دینی نظام بود. خب این مقدمه اول که مورد توجه باشه. بنابراین ما در این اقتدار میتوانیم آسیب پذیر هم باشیم. و نکته دوم این که راه حلی که می شود این آسیب را یا حتی این تهدید را از سر نظام دور کرد، دو چیز: یک، ایجاد امید و امیدواری در مردم با اعتباری که نظام می تونه کسب بکنه، و مردم از عمق جانشون نظام رو بپذیرن و پذیرفته باشن و این پذیرش تداوم داشته باشه. خب طبیعتاً امیدواری مردم به نظام تا زمانی است که رویکرد و عملکرد نظام بر پایه اصول، اهداف، آرمانهاش و جهتگیری‌های صحیح پیش بره. مسئولان افکارشون، رفتارشون و گفتارشون باید منطبق باشه و عملکردشون عملکردی باشه که مورد رضایت مردم باشه. اگر در یک سیستم رضایتمندی وجود نداشته باشه، طبیعتاً ضد خودش عمل میکنه. خب پس برای امید آفرینی نیاز داریم به عملکرد درست و صحیح. از این جهت در انتخابات ها یکی از کارهایی که باید انجام بشه و مردم برای اینکه بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن و کاندیدای اصلح رو انتخاب بکنن، باید بیان عملکردش در گذشته چجوری بوده. اگر عملکردش منطبق بوده و مورد رضایت اونها بوده، خب میتونن بهش رأی بدن. لکن اگر نه، عملکردش طوری بوده که باعث یأس و نومیدی و عصبانیت و ناراحتی مردم شده، خب طبیعتاً دیگه نباید علل قاعده بهش رأی بدن. این یه قاعده است. به یه قاعده است که اگر منطبق بر اون عمل نشود، باید بگیم که یه مشکل دیگری وجود داره. اون مشکل دیگه چیه؟ اون مشکل دیگه عدم آگاهی، عدم معرفت و عدم بصیرته. پس برای اینکه یک نظام مردم سالار دینی بتواند نقش خودش را به صورت قوی ایفا بکنه، شرط اولش این بود که مردم در اون نظام امیدوار باشند، اون هم به اون دلایل، و در این حال بصیرت هم داشته باشند. برای چه جهت؟ برای اصلح گزینی. برای اصلح گزینی و انتخاب اصلح باید که مردم بصیرت داشته باشند. بصیرت مردم ابتدا به بصیرت مسئولان و نخبگان و گروه های مرجع جامعه بستگی داره، مخصوصاً و به ویژه روحانیت معظم. روحانیت صرفاً نباید بصیرت داشته باشند، باید بصیرت افزا هم باشند و این تکلیف بسیار بسیار سنگین است. فرمودن عمده برادران مخاطب حقیر خواهران و برادران روحانی هستند و طلبه هستند. ما وظیفه ما به عنوان امام الاقشار سنگین تر از سایر اقشار هست. بنابراین بصیرت افزایی وظیفه ماست. شرط تضمین و حفظ یک نظام مردم سالار دینی این است که بصیرت در جامعه و در آحاد مردم موج بزنه. اگر این بصیرت دچار اختلال بشه، در فتنه ها و فضای غبارآلود فتنه ها و آب گلالود گم بشود، قطعا نظام مردم سالار دینی آسیب پذیرتر خواهد شد و نتیجه این عدم بصیرت می شود آنچه که ما در برخی از دوره های گذشته داشتیم. به علاوه به این نکته تکمیلی هم دقت بفرمایید، ما در انتخابات ها برای اینکه فضا رو غبارآلود بکنن، آب رو گلالود بکنن و بتونن ماهی خودشون رو از آب بگیرن، با استفاده از فضای جنگ نرم یا با استفاده از اصول و شیوه های جنگ نرم، عملیات روانی گسترده بر اساس سناریوهای از پیش تعیین شده ای انجام میدن و رسانه های بیرونی که پشتش صهیونیسم هست، پشتش جبهه استعمار و استکبار هست، کمک میکنن تا مردم دچار تردید بشن، دچار اشتباه محاسباتی بشن. با برخی از شعارها و حرفها و قول و وعده های رئیساز که در این دوره از انتخابات ما متاسفانه با اون مواجه هستیم، از قبیل همین بحث مذاکرات وین. خب مذاکرات وین میتونست زودتر از اینها برگزار بشه، ولی چرا دمدمای انتخابات؟ چرا با این عجله؟ حالا آمریکا خودش خارج شده میخواد برگرده، خب برگرده، 6 ماه بعد برگرده، صبر کنه دولت جدید مستقر بشه بعدم برگرده، چرا عجله داره میخواد قبل از انتخابات برگرده؟ برای اینکه اینجا متاسفانه دیپلماسی را میخواهند در خدمت انتخابات و جریان سیاسی خودشون قرار بدن. آیا هدف توافق هست؟ آیا هدف بازگشت در واقع رفع تحریم ها هست؟ هدف اصلی؟ نه، اینها اهداف جانبی و اهداف کوتاه مدت دیگر هست. پیش بینی می شود که این خودش یک بخشی از فتنه است که ممکنه در انتخابات پیش رو اتفاق بیفته، که یک توافق و مایی انجام بدن، مرحله ای از مثلا توافق رو مبنای عمل قرار بدن، به یک گشایش هایی ایجاد بشه، یه مقدار ارزونی پیش بیاد، یه مقدار تورم مثلا کنترل بشه در مدت، یه مقدار پول بریزن تو جامعه و باز هم یک عملیات روانی گسترده که بله مذاکره میتوانه علاج دردها باشه. کسی با مذاکره کردن الا اون جایی که مشخص شده کسی مخالف نیست. سالهای بعد از انقلاب در دوره‌های مختلف مذاکره شده، اما مذاکره‌ای که مبتنی بر یک چنین اهدافی باشه، اینها قطعاً به نفع مردم سالاری دینی و به نفع نظام جمهوری اسلامی نیست و حتی به نفع انقلاب اسلامی نیست. بنابراین سخن کوتاه بکنم، در شرایطی که الان قرار داریم و یک آرایش سیاسی آرام آرام در حال شکل گیری هست، مخصوصا بعد از پایان نوبت ثبت نام ممکن هست که این شفافتر و روشنتر بشود، ما بایستی که توجه به این جهات هم داشته باشیم. ممکنه شعارهای مبتنی بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیاد بولد بشه و برجسته بشه، ممکنه مذاکرات دوباره عمده بشه که شده متاسفانه. همین الان بر اساس نظرسنجی ها بخش از مردم فکر میکنن که راهکار اصلی حل مشکلات کشور ما باز هم مذاکره است، باز هم رفع تحریمه، در حالی که در نوبت‌های قبل ثابت شد که ما باید قوی بشویم و بتونیم در مقابل تحریم ها مقاومت بکنیم و تحریم ها رو دور بزنیم و کار خودمون رو انجام بدیم. دنیا که فقط اروپا و آمریکا نیست. بنابراین اینجا یک دقت‌هایی لازمه، یک بصیرت نافذی لازم هست که نخبگان جامعه ما، مخصوصاً گروه‌های مرجع جامعه ما مثل روحانیت باید داشته باشن تا در بصیرت افزایی کم نیارن. امروز شبه افکنی و فور در از طریق رسانه‌ها و مخصوصاً فضای مجازی در حال انجام هست. انتخابات پیش رو جنگ رسانه هاست. انتخابات رقابت در انتخابات پیش رو رقابت در رسانه هاست، مخصوصا در فضای مجازی. انشاءالله رسانه های اصلی ما بتونن فضا رو به گونه پیش ببرن که مردم بتونن واقعا درست تشخیص بدن. سوالات زیادی شده، عزیزان دست اول سوالات رو به دست من رسوندن. من باز هم عرض کنم که تشکر میکنم از اینکه این برنامه این فرصت برای حقیر فراهم شده. ما هم باید مواظب فتنه باشیم و فتنه‌گری فتنه‌گران داخلی هم سو با خارج. ممکنه لیست های انگلیسی بیاد وسط، مخصوصا در شوراها لیست های مرجع افرادی به هر حال بیان به گونه ای با پشتوانه های بیرونی بخوان بیان ورود بکنن. مواظب باشیم، هرچند یک تضمین هایی گردنه هایی وجود داره برای کنترل افراد نااهل در این عرصه، لکن نمیشه تضمین داد به اینکه افرادی نخوان با چهره سازی مثبت وارد بشن، بعد که آمدن و خدای ناکرده رأی آوردن نقاب بردارن و اون کاری رو بکنن که نباید میکردن. امیدواریم که انتخابات پیش رو یک انتخاباتی باشه که اولا با مشارکت بسیار بالایی شکل بگیره و دوم این که نتیجه انتخابات هم انشاءالله انتخاب اصلح باشه، به کسی باشه که به آقا چشم بگه، به ولی امر چشم بگه، اطاعت پذیری داشته باشه. اطاعت پذیری مبتنی بر ولایت پذیری و ولایت مداری است. ما نیاز داریم به این که لااقل برای یک دوره یک کسی بیاد در این جایگاه قرار بگیره که نسبت به رهبری و ولی امر تبعیت پذیری محض داشته باشه. ما هنوز این وضعیت رو تجربه نکردیم. از اتاقا در بیانیه گام دوم شاید تنها گلایه‌ای که میکنه در اونجا اینه، چون نگاهش حرکت رو به جلو هست، یه انتقاد میکنه در وسطهای بیانیه. میفرماید که به نیروهای انقلابی و جریان انقلابی کم لطفی شد و از اونها غفلت شد که اگر که خسارت‌های زیادی داشت این مسئله، و اگر این غفلت نمی‌شد، این کم لطفی نمی‌شد، ما وضعمون بهتر از اینی بود که الان هستیم. بنابراین باید تلاش بکنیم که نتیجه انتخابات هم انشاءالله نتیجه‌ای باشه که آقا یه نفس راحتی بکشه، با قوت بیشتر بتوانه گام‌های مؤثرتری رو به جلو برداره. شما می‌دانید که قوای نظام بازوان قدرتمند نظام هستن، هرچند تنه و بدنه و ستون خیمه دین خود رهبری و ولایت هست، ولی یک تنه بدون بازوان قوی، بدون عضد، نمیتوانه درست پیش بره. قوت بازو و پاهای رهبری در حضور مردم پای نظام و تشکیل قوا و مجموعه هایی که بتونن نیرو بخش و قوت بخش برای رهبری جامعه باشن، انشاءالله که این اتفاق بیفته. خب و اما خیلی زود بریم سراغ سوالات. سوال اول این است که ما چطور روشنگری نماییم که آقای احمدی نژاد از جریان انقلاب منحرف شده اند. حالا من به شما یه اطمینان خاطری بدم که معلوم هست از وضعیت که جناب آقای احمدی نژاد حیف شده که دیگه هیچ جور نمیشه ایشون رو میل کرد. خیلی به طنزم بگم، شوخی بگم که شب عید دوستان خلاصه لبخندی هم به چهرهاتون بیاد. آقای احمدی نژاد به گونه ای حیف شده که دیگه نمیشه هیچ جور با اثر هم نمیشه دیگه میلش کرد، و اگر هم کسی بخواد میلش کنه حتما یا گلوگیرش میشه یا دهنشو میسوزونه مثل انقاست. انقا پرنده ایست که میره دندونهای سیمرغ رو تمیز کنه، اما خورده میشه، ولی با پرهای تیزی که داره شکم سیمرغ رو پاره میکنه و اون رو میکشه. آقای احمدی نژاد متاسفانه علارغم اینکه در دولت نهم امیدواری های بسیار خوبی رو برای جبهه انقلاب به وجود آورد و تا 3 سال اول دولت نهمش واقعا خیلی خوب درخشید، اما متاسفانه با وضعیتی که براش پیش آوردن، افرادی را که فرستادن پیش ایشون، تعبیر رو دقت کنید، فرستادن پیش ایشون، کسانی گفته بودن تا یک روز اگر دولت احمدی نژاد باقی باشه ما او رو سرنگونش خواهیم کرد، کسانی که امروز دوربر آقای احمدی نژاد بودن و در زندان ها هستن، اینها افرادی بودن که در دولت های قبل حضور داشتن و اینها رو فرستادن که احمدی نژاد مثل کوه یخ با گرما دادن های متناوب و مرتب این کوه یخ رو آب کنن، برسونن به اینکه تهش خس و خاشاک بیشتر باقی نمونه، و ایشون الان نقش اپوزیسیونی رو داره ایفا میکنه. همین یکی 2 روز پیش حرفایی که راجع به شورای نگهبان زده قطعا جز مصادیق حرفایی است که حضرت امام میگفت و غلط میکنی که به شورای نگهبان بد میگی و اینها. همین امروز زمان ثبت نام ببینید ایشون با چه جوی میخواد بره ثبت نام بکنه. خب تو هم مثل بقیه برو با یه نفر دو نفر برو ثبت نام تو میو برو دیگه، معنی نداره که یه در جمع کنی اونجا. این بازی ها به این عرض کنم که رفتار نشون میده که جناب آقای احمدی نژاد دیگه اولا رد صلاحیت خواهد شد قطعا، دوم من حالا اخیرا گفته بود اگر منو رد بکنن شکست میخورن، اگر منو تاییدم کنن بازم شکست میخورن. یعنی میخواد بگه که من نظام رو در یک وضعیت دوراهی قرار دادم، چاره‌ای ندارن جز این که منو تایید کنن. ولی خب خواهیم دید که در دوره قبل ایشون رد صلاحیت کردن، خیلی بزرگتر و گنده‌تر از ایشون رو هم رد صلاحیت کردن، هیچی نشد. اقتدار نظام امروز اقتدار بسیار بالایی. سوال دوم این است که چرا شورای نگهبان برخی که صلاحیت ندارن را تایید میکنن؟ دوستان عنایت بفرمایید، این شورای نگهبان در همه انتخابات ها بالاخره یک لقمه چرب و نرمی هست برای مخالفین که با سیبل کردنش خودشون رو خودی نشون بدن و به هر حال یه پشمی از این طریق به کلاه خودشون بزنن. شورای محترم نگهبان بر اساس قانون باید نظر بده و حکم بکنه. ملاحظه بفرمایید، خب مثلا نسبت به ریاست جمهوری شرایطی در قانون اساسی مشخص شده، این شرایط باید در اون فرد کاندیدا یا افرادی که کاندیدا شده ان احراز بشه دیگه. این که خیلی بدیهیه که همینو بهش میگن نظارت استصوابی. یعنی اگر شورای نگهبان به این رسید که این فرد این شرایط رو نداره بتوانه ردش بکنه، بیا اگر داره تاییدش بکنه. خب و شورای نگهبان نمیتونه به جای مردم انتخاب بکنه، اونایی که حداقل شرایط رو دارن باید تاییدشون بکنه، حالا از هر جریانی که باشن، از هر جریانی میخواد باشه. فقط اون مقدار تابلو نباشه که معروف به ضد انقلاب طرف نمیدونم تازه از زندان آزاد شده اومده میخواد کاندیدا بشه. خب معلومه که این کاندیدا شده برای این که رد بشه، بعد بگه ای داد ای هوا رد کردن، رد صلاحیت کردن، ای از اون حرفایی که متاسفانه اخیراً آقای احمدی نژاد و آقای تاج‌زاده و دیگران زدن. نه، شورای نگهبان منطبق بر قوانینی که داره و باید طبق اون عمل بکنه، چه قانون اساسی و قوانین دیگر. خب اخیراً یه حرکت بسیار خوبی رو انجام داد، اومد گفت آقا نمیشه که برای یک جایگاه بزرگ که شخص دوم مملکت محسوب میشه با اون همه اختیارات و بودجه و فلان اینا، حالا به کسی که با اون قیافه های کذایی و فلان، یک خانم بیاد با موتور سوار بشه بیاد بگه من میخوام شرکت بکنم، نمیدونم یکی لباس های عجق و عجقی بپوشه بیاد بگه من ثبت نام کنم، خواست جلوی اینا رو بگیره. ما برای یه نماینده مجلس میگیم که حداقل فوق لیسانس داشته باشه، به اینو تصویب کردیم جزء قوانین هم هست. چرا نباید رئیس جمهور یه حداقل های بابا تو لااقل اگر اینجا رو میخوان مخدوشش بکنن دنیا رو که میدونن. شما الان در کشور فرانسه کسی بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه حداقل باید 500 نفر از نخبگان شناخته شده کشور ایشون رو تایید کرده باشن، 500 نفر. خب یعنی این چی به ما میگه؟ حالا ما نمیگیم اونجا مهد تمدن و دموکراسی و فلان حرفا، اونجا هزار یک مشکل دیگه داره، اما شما ببینید این یه نمونه است. ملاحظه بفرمایید که ما اگر بخواهیم این به اصطلاح جایگاه مقدسی که در نظام اسلامی قرار داده شده و خون شهید شیخ فضل‌الله نوری ها پای این ریخته شده رو به این راحتی نادیده بگیریم و خیلی بده. بله ممکنه کسانی هیچ گونه سابقه منفی ندارن، در سمت های بالای هم بودن که منطبق بر قانون میتونن کاندیدا بشن و بیان با شعارهای خیلی انقلابی حتی دفاع مقدسی مثل سال 88 شما دیدید که آقای میرحسین موسوی اوائل که وارد شده بود با ادبیات اول انقلاب حرف میزد، با ادبیات زمان دوران دفاع مقدس حرف میزد، با دوران عرض کنم که زمان امام حرف میزد. بعد از این که آمد ثبت نام شد و با حضرت آقا دیدار کرد و آمد قوم با مراجع دیدار کرد، بعد یعنی 18 و 19 یه روز دو روز بعدش فرمان تشکیلاتی برای صادر شد که ادبیات عوض کن. با این ادبیاتی که اصطلاحا هم بهش میگن ادبیات انقلابی و دفاع مقدسی تو نمیتونی رأی بیاری. و ایشون اون کرد که برنامهش بود، سناریوش بود، در اون جزوه یا کتاب زیست مسلمانیش آورده بود که بس سر این هدف نهاییش این بود که جمهوری اسلامی براندازی بشه و جمهوری ایرانی جایگزینش بشه. خب چه بکنه شورای نگهبان که علم غیب که نداره، که بر اساس شرایط و قوانینی که داره، بر اساس استعلاماتی که از دستگاه‌های مختلف میکنه، سوابق مسئولیتی افراد رو بررسی میکنه و تایید میکنه. سوال بعدی این است که چگونه مردم را متقاعد کنیم که بسیاری از مشکلات معیشتی مردم با انتخاب درست حل خواهد شد. این همون کار سختی است که من عرض کردم. اولا باید با تبیین رویکرد و عملکرد دولت مردانی که عامل و باعث این وضعیت هستند، باید تبیین کرد، باید روشنگری کرد. نباید اجازه بدیم که با شعارها و باز هم با عملیات روانی که انجام میدن مشکلات معیشتی مردم که امروز واقعا بسیار دردناک هست. شما میگن تورم بالای 40%، ولی خداییش الان بالای 40%، چند برابر شده طی این چند ساله کالاها و اقلامی که در سبد یک خانوار وجود داره؟ دیگه مثالهاشو الی ماشاءالله شما خودتون دارید باهاش مواجهید. رکوردزنی شده در تورم و در بیکاری و در نقدینگی که دست مردم هست و باید به سمت تولید هدایت بشه، به سمت مشاغل کاذب اینها هست رفته. به علاوه فسادی که متاسفانه از گلوگاه‌های فساد در دولت و در وزارتخانه ها، در بانک ها، در گمرک، در جاهای دیگه به وجود آمده، باید به درستی تبیین کرد. این رو عمل کرد این دولت رو باید کشید به صحنه و گفت عمل کرد این دولته، تا به پای نظام نوشته نشه، تا به جرم اینکه رئیس جمهور یک فرد روحانی بوده به حساب روحانیت نوشته نشه. ما باید سعی کنیم که به مردم بگیم که این مشکلات معیشتی شما ریشه در کجا داره. ریشه در این تفکر لیبرال سکولار غربگرای غربگدا داره. هر دوره که اینها بر سر کار آمدن همین بساط رو داشتن، چون از کوزه همون ترابت که در روز اینها میخوان سیاست‌های سازمان تجارت جهانی WTO و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاد سرمایه‌داری رو پیاده بکنن. نمیشه آقا، ما دارای یک اقتصاد بومی هستیم، ما دارای باید اقتصاد اسلامی داشته باشیم، ما باید به اقتصاد مقاومتی تکیه بکنیم که ریشه در فرهنگ اسلامی داره به تعبیر آقا. خب نمیشه، اینها تا زمانی که اصلا همینه. ما یک بار دو بار در چند ما از اول انقلاب داریم اینها رو تجربه میکنیم. اگر بتونیم این تجربه رو به مردم منتقل بکنیم، طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد. پس عمل کرده این دولت رو اگر نقد بکنیم و به خوبی به مردم نشون بدیم، و البته ممکنه من این به شما عرض بکنم، الان یه هشدار بدم محضر همه دوستان، که ای بسا اینها بحث ها رو ببرن به بحث های سیاسی صرف، مخصوصا در بحث سیاست خارجی، بحث ها رو ببرن به بحث آزادی های سیاسی و اجتماعی و غیره، مثل مسئله حجاب اجباری و نمیدونم حجاب اختیاری، مثل مسئله ورود بانوان به ورزشگاه ها و امثال اینها، مثل کنسرت ها و که در دورهای قبل بردن، ذهن مردم رو از مشکلات اصلی خودشون دور کنند ها، اینا هم هست، مثل مجلس ششم. همه این نظرسنجی ها قبل از مجلس ششم این رو نشون میداد که مردم میخوان که مشکلات معیشتیشون حل بشه، اما شما دیدید که اینها اومدن با عملیات روانی گسترده به سناریوهای مختلفی که پیاده کردن، با همین شعارهای آزادیهای سیاسی و عرض کنم که اجتماعی، اومدن مجلس ششم رو تشکیل دادن که خیلی عجیب بود. سوال بعدی این است که حضور مردم در انتخابات چه تأثیری در حل مشکلات اقتصادی میتواند داشته باشد؟ ببینید اصل حضور مردم بسیار مهمه. اصل حضور مردم بسیار بسیار مهمه. و حتما اقتدار نظام رو بالا میبره، اعتبار نظام رو بالا میبره. در دنیا سینه نظام ستبرتر و در واقع سپرتر خواهد بود. ما همطور که عرض کردم برخی از این فتنه ها آسیب زده به این مردم سالاری ما. مشکلات اقتصادی آسیب زده. ما در انتخابات مجلسه گذشته میانگین 42% مردم شرکت کردن در انتخابات. حالا اگر سوال بود در عرض میکنم که نظرسنجی ها الان چی رو نشون میده که مردم چجوری میخوان شرکت کنن و چه مقداری میخوان شرکت نکنن. چه باید بکنیم که همه بیان پای صندوق ها؟ لااقل بالای 50-60% ما مشارکت کننده داشته باشیم. پس اصل مشارکت بسیار مهمه. و شما دوم خرداد یادتون هست، با اینکه نتیجه انتخابات نتیجه بود که مخالف نظر جبهه انقلاب بود و دردسرهای فراوانی رو هم ما داشتیم، ولی حضرت آقا فرمود حماسه بزرگ. حماسه‌ای که حضرت آقا اونجا فرمود حضور بسیار بالای مردم بود. پس اصل حضور دارای اهمیت بسیار بالایی است. اما اگر مردم درست انتخاب بکنن، مشکلات اقتصادیشون قطعا حل خواهد شد. ما بن‌بست نداریم. ما به راحتی میتونیم الان مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنیم. آقا مگر آقای رئیس جمهور نگفت ارز به دست رئیس جمهور هست، قیمت ارز، تعیین قیمت ارز. چطور میشود الان بانک مرکزی ما ارز 4200 تومانی هم دارد میدهد، ولی چرا ارز یه دفعه سر از 30000 تومان در میاره دلاری؟ اصلا چرا نباید سیاست های دولت سیاستی باشد که دلار رو از مناسبات مالی و اعتباری ما آرام آرام خارج بکنه؟ ما باید کسی بیاد در این جایگاه قرار بگیره که بتوانه ارزهای دیگر رو جایگزین بکنه، اعتبار پول و عرض کنم که اعتبار مالی ما رو ببره بالا. پس اگر درست انتخاب بکنن میتونن مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات دیگر رو بتونن باهاش حل بکنن. ما امروز نیاز داریم به کسی که شبانه روزی در خدمت مردم باشه، در خدمت نظام باشه. خب تهران بشینه بخواد کشور رو به قول خودش علی برکت الله، نمیشه آقا. مردم باید در کنار مسئولین خودشون قرار بگیرن، در هر مسئولیتی، در هر جایگاهی عرض کنم که قرار داشته باشیم همینه. وزرا باید برن، وکلا باید برن، رئیس جمهور باید بره، رئیس قوه قضاییه باید بره. کما اینکه دیدید در این دو سال رئیس محترم قوه قضاییه به خوبی تونستن این سفرهای استانی رو رفتن، 27 استان رو ایشون رفتن شرکت کردن. آقا ریل گذاری و یک طرح تحول بخواد مثلا در یک قوه اجرا بشود، شرط موفقیتش این است که در بین مردم این اتفاق بیفته. بره تو استانها، بره در مردم. اگر مسئولین ما خدمتگزار مردم هستن، مردم همه تو پایتخت نیستن، تو کاخ، تو ساختمان رئیس قوه نیستن. مردم تو بلاد مختلف و تو شهرها و تو شهرستانها و تو بخشها و تو روستاها و اینها هستن. بنابراین اگر درست انتخاب بکنیم مشکلات اقتصادی هم حل خواهد شد انشاءالله. سوال بعدی این است که آیا شیوه احراز صلاحیت کاندیدا توسط شورای نگهبان با اصول مردم سالاری تناقض ندارد؟ این از اون حرفایی است که خب منجر میشه به طرح حاکمیت دوقلو یا حاکمیت دوگانه که انتخابی انتصابی میکنن. ملاحظه بفرمایید، من توضیح مختصری دادم خدمت شما. شورای نگهبان یک نهاد رسمی قانونی هست که در قانون اساسی ما آمده. او باید بتونه وظیفه به کار کرده خودش رو انجام بده. خب برادر من، خواهر من، چرا تحمل نمی شود این نهاد؟ بله در فتنه 88 بنابر این بود که اگر رأی بیارن اولین جایی که جمعش بکنن شورای نگهبان باشه. چرا؟ چون جایگاه گردنه و عقب است، گردنه است، نمیگذاره هر کسی بیاد از اونجا عبور بکنه. بله تو مقاطعی این اتفاق افتاده. بعد از مجلس ششم در آستانه مجلس هفتم بودیم. خاطره بگم برای تنوع، پدران و مادران شهدای قم یک توماری تهیه شده بود، یک نشستی جلسه هفتگی دارن، دعای سماط پدران شهدا در قم سالهاست که برقرار هست. اونجا یک توماری نوشته بودن، امضا کرده بودن که ما نمیخوایم مجلس ششم تکرار بشه. خطاب به دبیر شورای محترم نگهبان از آیت الله جنتی. دوستان از من خواستن که همراه این تومار به این امانت پدران و مادران شهدا بریم شورای نگهبان. ما رفتیم شورای نگهبان، وقت نماز ظهر بود، از آیت الله جنتی تشریف آوردن برای نماز. دیدن که این تومار بغل محراب آویزانه و گفتن این کیه، این کی امضا کردن؟ گفتن پدران شهدا امضا کردن. مضمونش چیه؟ قبل از اینکه بخونن گفتن همین راجع به انتخابات هست که مجلس ششم تکرار نشود. خب ایشون خیلی متاثر شد، خیلی متاثر شد و به نماز ایستاد. بعد از نماز همونجا کنار محراب برگشتن، خطاب به جمع که این تومار رو برده بودیم محضرشون، فرمودن خب حالا بفرمایید. از جمله نکاتی که عرض شد محضرشون، بنده بودم، گفتم از آیت الله آش نخورده و دهان سوخته. ما میدانیم که قبل از انتخابات مجلس ششم قوه قضاییه رو زده بودن، نیروی انتظامی رو زده بودن، وزارت اطلاعات رو در بداغون کرده بودن و اینها نتونستن به استعلامات شما درست پاسخ بدن و خیلی ها بالاخره تونستن وارد بشن. لکن خود شما هم حداقل دو بار توبه کردی از این وضعیتی که در مجلس ششم پیش آمد. ولیکن خواست خانواده های محترم شهدا این است که مجلس ششم تکرار نشه، که امثال بیزاد نووی ها و کیک و کیک اینهایی که واقعا صلاحیت نداشتن وارد بشن. ایشون فرمودن که، و خیلی متأثر، من خودم واقعا خجالت کشیدم که اینجوری دارم با این بزرگوار صحبت میکنم، بقیه عزیزان هم به نوعی همین صحبت ها رو داشتن، و ایشون فرمودن که ما خدا رو حاضر به ناظر بر اعمال خودمون میدانیم، ما حد اکثر تلاش خودمون رو میکنیم، اما چه کنیم که وقتی ممکنه دیگه شرایط طوری باشه که نتوانیم، و شما دعا کنید که ما بتوانیم به وظیفه‌ای که به عهده ما هست درست انجام بدیم، درست عمل بکنیم. خب الحمدلله مجلس هفتم تشکیل شد که مجلس الگو بود بعد از انقلاب اسلامی. بنابراین منافاتی با مردم سالان، شورای نگهبان کار خودشو میکنه، بالاخره از کلن بعد از انقلاب اینجوری بوده، بالاخره افرادی را که تایید کرده در حد و اندازه ریاست جمهوری بودن، به هر حال وقتی طرف شرایطشو داره و مدعی هم هست و برنامه هم ارائه میده، به هر حال شورای نگهبان نمیتونه این رو رد بکنه. بله ممکنه شما بگید کسانی را که رد میکنن ممکنه در بین اونها کسانی باشن که توانمند باشن، حتی قبلا رئیس جمهور بوده باشن، رئیس جمهور موفقی هم بوده باشن، اشکالی نداره. ولی امروز وقتی صلاحیت خودش از دست داده، شورای نگهبان شرعاً، قانوناً، عرفاً، منطقاً، عقلاً چجوری میتونه دیگه تاییدش بکنه؟ کسی که تبدیل شده به اپوزیسیون نظام، داره به نظام بد و بیراه میگه، به رأس نظام، به قوای دیگه، به بازوان نظام داره حمله میکنه هر روز، این چجوری میتونه بیاد در نظام بشه رئیس جمهور؟ خب کنفیکون خواهد کرد که نظام رو جمع خواهد کرد که. کدوم عقل ایجاب میکنه که مثلا ایشون این فردی هم، خب اگه مردم بگن بله چون این آقا تعیین نکرد پس این مردم سالاری حاکم نزیه دهی نمیخوام بیان رای بدن، خب چه بشه، چه میشود کرد؟ بنابراین هیچ منافاتی با مردم سالاری نداره. مردم اگر بین خوب و خوبتر باید خوبتر رو انتخاب بکنن، بین بد و خوب باید خوب رو انتخاب بکنن. اگر از نظر اونها خوبی وجود نداره، بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن، نه بدتر رو انتخاب بکنن. آخه چرا بعضی اوقات با لج و لجبازی، البته من جسارت نمی کنم به ساحت مردم عزیز و شریف و بزرگوارمون، مردم برای رفع مشکلات خودشون خالصانه و مخلصانه میان رأی میدن. البته بعضی از طبقات و بعضی از گروه ها ممکنه روی لج و لجبازی بیان رأی بدن، یا حتی دشمن نفوذ بکنه در افکار اونها بیان به شکل خاصی رأی بدن، من منکرش نیستم. اما اون دو چیزی که گفتم، بصیرت و امید آفرینی، باید وجود داشته باشه تا مردم درست رأی بدن. سوال بعدی اینه که چرا دولت قوانین جدید شورای نگهبان را رعایت نکرد؟ اولا قانون نیست، این تبدیل قانون چیزی است که باید در مجلس تصویب بشه، بیا شورای نگهبان تایید بکنه. اگر تایید نکرد من به قول گفتنی بره مجلس، دوباره نشود بده مجلس تشخیص، تایید شد بشه قانون. یا اونایی که میاد شورای نگهبان تایید میکنه اونها میشه قانون و لازم الاجرا اجرا هست. شورای محترم نگهبان طبق قانون آمده یائین‌نامه نوشته، بهش تعیین شرایط کرده، گفته آقا این دیگه مثلا کاندیدای ریاست جمهوری حداقل مثلا یه فوق لیسانسی داشته باشه، یه سوی پیشینه بگیره بیاره، هر کسی نه ثبت نام بکنه مگه وزارت کشور بیکاره. و این اصلا توهین به نظام جمهوری اسلامی است که هر ننه قمری پاشه بیاد اونجا و یه ثبت نامی بکنه و یه وقتی بگیره بعد میشه مزهکه. آقا ریاست، جایگاه ریاست جمهوری که مزهکه نیست که. اومده این شرایطی نوشته، گفته آقا اینا باید حداقل این رو، این شرایط رو داشته باشن. اصلا میدانید در نظام جمهوری اسلامی یا در نظام سیاسی اسلام کارآمدی و مشروعیت یعنی داشتن شرایط لازم برای هر پستی، این تعبیر آقاست، و الا مشروع نیست. کسی که شرایط لازمه یک جایگاه رو ندارد مشروع نیست که در اون جایگاه قرار داشته باشد، رهبری باشد یا کارمند جزء شهرداری باشه، فرقی نمی کنه، همه مسئولیت هاش. آقا شما الان یک کارمند جزء شهرداری که خدمات اجتماعی انجام میده، پارکبان هست مثلا، این حتما باید بره سوی پیشینه بیاره. خب چرا کاندیدای ریاست جمهوری سوی پیشینه نیاره؟ مخصوصا اگر ثبت‌نامه بخواد با اون کیفیت برگزار بشه. بنابراین شورای نگهبان کار بسیار قشنگی کرده. متاسفانه شخص رئیس جمهور به خاطر اون خوی دیکتاتور مابانه‌ای که داره و روی بنی صدر رو هم سفید کرده، اومده و نامه میزنه که نه طبق همون قوانین قبلی ثبت‌نام شما داشته باشید. این واقعا نقض غرضه شورای نگهبان. سوال بعدی این است که چرا دولت قوانین جدید شورای نگهبان رو رعایت نکرد؟ خب نکرد دیگه، من الان جوابشو دادم، گفتم که چرا. حالا ثبت نام بکنن، هر ننه قمری رو میخوان ثبت نام بکنن بکنن، ولی بالاخره شورای نگهبان میتونه اون ثبت نام شده ها رو عرض کنم که پرونده شون رو نپذیره، بگه آقا بردارید ماستش کنید بخورید نوش جان خودتون. با چه روشی مردم را به رأی دادن قانع کنیم؟ اینجا خیلی حرف سنگینیه، حرف سختیه. بنده اگر تمام وقتم رو میذاشتم سر این شاید میارزید. دوستان رعایت بفرمایید. ما بنده عملیم دیگه. دوست گفته چون نیم کردار نیست. همونطور که عرض کردم برای اینکه مردم بیان تو صحنه باید امیدوار بشن، امید داشته باشن به این که مشکلشون حل میشه، خواسته هاشون برطرف میشه. مخصوصا اگر ما نگاه سیستمی داشته باشیم، شخص رو نبینیم، سیستم رو ببینیم. آقا مردم یه خواسته ها و نیازهایی دارن، یه افکار و اندیشه هایی دارن که میخوان این رو در عمل ببینن. مردم ما مردم مسلمانی هستن، مردم ما مردم دینی هستن، مردم ما مردم ارزشی هستن، منهای آلای طیف خاصی و جزئی که کاری باهاشون نداریم در هر جامعه‌ای هست. اونجایی که امام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رأی مردم را اصل دانستند، فرمودن که میزان رأی ملت هست، دنبالش فرمودن ملت اسلام میخواهد، که این دومی رو متاسفانه لا اله رو میگن، لا اله رو نمیگن دیگه. میزان رأی ملت است اما ملت اسلام میخواهد، دنبالش هم بلافاصله اینو فرمودن. آقا مردم ما مردم مؤمن و متدینی هستن، تمایلشون به این هست که مبتنی بر دین و ارزش‌های دینی و قوانینی که مبتنی بر این دین و ارزش‌های دینی در کشور وجود دارد زندگیشون درست تامین بشه. آقا مردم یه حقوق عمومی دارن، یکیش حق حیاته، دومیش حق زندگیه. مردم باید بتونن یه زندگی متوسط و مناسبی داشته باشن یا نه. و کسی حق نداره مردم رو از این زندگی مناسب به این زندگی در حد متوسط، نه حالا اشرافی، برای کسانی مانور تجمل و اشرافیگری را در گذشته میخواستن برگزار کنن، ولی برای خودشون البته انجام دادن، ولی برای مردم نه. همونهایی که قائل بودن به این که ما میخواییم مثلا زیر ساخت ها رو بسازیم حتی اگر چند میلیون نفر زیر دست پا له بشن، اونا مانور تجمل رو برای خودشون میخواستن. اما اینجا واقعیت مسئله چیه؟ مردم چی میخوان؟ خواست متن جامعه اسلامی ما این هست که آقا مشکلات ما در مکتب ما و در دین ما، لاغر در کشور ما و در فرهنگ ملی ما وجود داره و قابل حله. شما چرا همش میرید از بیرون الگو میگیرید میخواید مشکل ما رو حل بکنید؟ داستان اون کلاغ کپ که دیگه کلاغ رفت که عرض کنم که ادای کپکو در بیاره، بعد راه رفتن خودش رو هم فراموش کرد. خب چرا باید اینطور بشه؟ بنابراین بایستی ما کاری بکنیم که مردم ما این رو حس بکنن، این رو درک بکنن، این رو ببینن که کسانی که ادعای حل مشکلات رو میکنن، قول وعده هایی که میدن، بتونن بهش عمل بکنن و پایبند باشن. اگر عمل کرده درست مسئولین مخصوصا در قبای مجریه وجود داشته باشه، خب مردم بتونن به خواسته هاشون و نیازهاشون برسن. چرا مردم موافقت نکنن؟ چرا حمایت نکنن؟ مردم در بیعت با نظام اسلامی و رهبری امت اسلامی هستند. مردم در زمینه‌های مختلف و در لایه‌های مختلف مشارکت دارن در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عرض کنم که علمی، آموزشی، دفاعی، امنیتی. کی کار فرهنگی تو کشور می‌کنه؟ این کارهای فرهنگی که دست دولت نیست، مردمه. کی کار حمایت سیاسی می‌کنه؟ مردم. کی کار اقتصادی کشور رو داره پیش میبره؟ عمدش دست مردمه. کی دفاع و حمایت میکنه از نظام و کشور و انقلاب؟ این همه شهدا، همه که نیروهای رسمی نظامی نیستن که، مردمن، طبقات مختلف، اقشار مختلف. اینا نقشه هاست. نقشه آفرینی مردم فقط در حضور در انتخابات یا راهپیمایی 22 بهمن و روز قسم صالحم که نیست، یا نهده یتو. شما بفرمایید که تازه یه لایه زیرین داریم ما، بیعت حمایت، عرض کنم که مشارکت، مشورت، امر معروف نهی از منکر، حتی النصیحه لائمه المسلمین، اون همه لایه های مختلف مشارکت مردمه. بابا این مردم گناه دارن اگر بخواد بهشون کم لطفی بشه. متاسفانه کسانی میان از همین مردم رأی میگیرن، وقتی رأی آوردن خودشون رو مستظهر و پشتیبانی همین ملت میدونن، بعد دیکتاتوری میکنن. با رأی مردم پدر مردم رو در میارن. با رأی گرفتن از مردم بر خلاف مسیر خواست مردم حرکت میکنن. خب اینا کسایی هستن که متاسفانه به مردمی که بهشون رأی دادن پشت میکنن که هیچ، به نظام و به جا رأس نظام هم پشت میکنن. در بحث هسته‌ای شما ملاحظه فرمودید. آقا میفرمود من میخواید مذاکره کنید بکنید، ولی من خوشبین به این مذاکرات نیستم. یه مقطعی آقا فرمود عقل ایجاب میکند که کاری که منافع ما رو در بر نداره انجام نشود. باز هم آقایون گفتن نه، مسئول مذاکرات ماییم. تا جایی که وقتی گیر کردند و داشت آبروشون میرفت، ما گفتن نه، رهبری، یعنی میذاشتن روی. ببینید دوستان عزیز، ما اگر بخوایم مردم ما در صحنه، در کنار پشت نظام باشن و در کنار رهبری عزیز باشن و پیوند خودشون رو با متولیان اصلی نظام و انقلاب قطع نکنند، بایستی اولا کنار مردم باشیم، مشکلات مردم رو حل بکنیم، نیازهاشون رو برطرف بکنیم، به معنای واقعی کلمه خودمون رو خدمتگزار مردم بدانیم. چون امام رضوان الله علیه بارها فرمود که مردم ولی نعمت ما هستن. اگه این باشه، اون وقت مردم چرا اعتماد نکنن؟ مردم چرا امیدوار نشن به آینده خودشون و فرزندانشون و حتی نسل‌های بعدی؟ وضعیت کشور ما الان شبیه یک تابوسه برادران. این مثال رو از من عنایت بفرمایید. یه تابوس پرهای بسیار زیبایی داره که وقتی باز میکنه آدم واقعا هم تصور رو ناظرین میشه، هم باعث اعجاب آدمه. الان ما، نظام ما و انقلاب ما، چه در داخل و چه در سطح جهان اسلام و در دنیا، همین مثل پرهای این تابوسه. واقعا پیشرفت های علمی و فناوری و تکنولوژیکی و غیرو و غیرو و غیرو که ما داشتیم، ما جز 20 کشور آخر دنیا بودیم در این حوزه ها، الان جز 10 کشور و 20 کشور اول دنیا هستیم. این نتیجه انقلاب، دستاوردهای انقلاب بوده. این پر طاووسه. اما متاسفانه به خاطر نفوذ جریانی که متاسفانه از طریق همین انتخابات های اتفاق می افتد و نتیجهش می شود این مشکلات مردم، این وضعیتی که الان تو جامعه داریم به لحاظ معیشتی، این می شود پای زشت طاووس. میگن طاووس وقتی که پراشو باز کرد، غرور بهش دست داد، به پای زشت چشمش می افته، به پای زشت تندی پراشو جمع می کنه. برای ما همین وضعیت رو داریم. به خدا حق این ملت نیست که این مشکلات این شکلی رو، بخشش عمدیه. حالا من دلایل ریشه های مشکلات اقتصادی رو به خوبی میدونم چیه. واقعا فقط تحریم ها نیست، بینی و بین الله نیست. 25% حد اکثر مربوط به فشارهای بیرونی و خارجی و تحریم ها و فشارها و ایناست. 25%ش مربوط میشود به اون زیربناهای اقتصادی ما، زیر ساخت های اقتصادی ما، حتی به مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی ما که تا الان نذاشتن اینها. هنوز مقام معظم رهبری داره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو طراحی میکنه، متاسفانه نخبگان جامعه نتونستن به سوالاتش پاسخ بدن و همچنان خود آقا داره کار رو پیش میبره تا یه زمانی اون رو معرفی بکنه به کشور. ما اقتصاد اسلامی نیست هنوز. و این جریان لیبرال غربگرای کاپیتال نمیذاره که اقتصاد اسلامی و اقتصاد بومی لااقل در کشور شکل بگیره. بنابراین عرض کنم به محضر مبارکتون که این دو دسته، اینم 20% 25% مشکل زیربنایی است. مشکل سوم، مشکل این سوداگران اقتصادی است. این ثروت‌های بادآورده‌ای که در دولت‌های قبل به دست یک ادهی به یه طیف خاصی قرار گرفته و اینها هر وقت که بخوان هر بخشی از اقتصاد ما رو میتونن در معرض فشار و تهدید قرار بدن. مشکل اقتصادی ما، این سه دسته رو بذارید کنار هم و بالاخره مشکل سوم اقتصاد ما و فرهنگ ما و خیلی چیزهای دیگه، مدیریت کشوره. سوء مدیریت هست که اونم سهمی برای خودش داره. بنده با کسانی که بی‌انصافی میکنن میگن، زمانی که خودشون هستن میگن 80% مشکلات مال تحریمه، مثلا 20% مال مدیریته، ولی وقتی خودشون نیستن میگن به دیگران میخوان نسبت میگن بله 80% سوء مدیریته، 20% عرض کنم که مربوط میشه به عوامل دیگر. این نه، این درست نیست. بنده عرض میکنم، کارشناسی شده عرض میکنم که ما حداقل 4-5 دسته مشکلات اساسی برای بله نقش مدیریت کشور با توجه به اون مشکلات برجسته است. اگر مدیریت صحیح و کارآمد و عدالت محور و فساد ستیز و استکبار ستیز و استعمار ستیز در کشور حاکم باشه، قطعا اون مشکلات نمیتونه وضعیت رو به این شکل در بیاره. اگر یه رئیس جمهوری باشد، دقت کنید، اگر یه رئیس جمهوری باشد که گلوگاه‌های فساد را در دولت ببنده و مچشون رو بگیره و خیرشون رو بگیره. هیچ وقت قوه قضایی لازم نیست این همه کر رو پر داشته باشه. قوه قضایی بعد از این مراحل. ما امروز میخوایم کسی بیاد در رأس قوه مجری قرار بگیره که به تمام معنا عدالتگرا باشه، عدالت محور باشه و فساد ستیز باشه. چطور؟ بیاد در گلوگاه های فساد در دولت، جلوی فساد رو باید در دولت گرفت، در بانک ها گرفت، در گمرکات کشور گرفت، در واردات صادرات گرفت، در بورس گرفت، در سازمان های حیات خلوت وزارت خانه ها گرفت، در بانک مرکزی گرفت. این هم در اختیار دولته. این که مقام معظم رهبری عزیزمون فرمودن قوای دیگر در مقایسه با اختیارات و امکاناتی که در دولت هست در حد صفر هست، و این جهت میگم این خواست آقا، این فرمان آغاز که فرمود جلوی فساد رو باید در گلوگاه ها گرفت، و لذا ما یک آدم فساد ستیز و فساد شناس و کسی که بتونه جلوی فساد رو در گلوگاه های فساد بگیره نیاز داریم در این دوره. نه کسانی که شعارش رو اجمالاً میدن، توی این حوزه واقعا با فساد مقابله کرده باشه. خیلی روشنه امروز یک بخشی از امیدواری مردم به خاطر فساد ستیزی هست که در بخش‌های از حاکمیت به وجود آمده و وجود داشته. میلیاردها و صدها میلیارد ثروت‌های بادآورده و اموال بادآورده این ملت از این ظالمان و مفسدان و اینها پس گرفته شده به لطف خدا. ولی این مرحله بعدی است، این کار آخره. چرا بذاریم که به اونجا بکشه؟ مجلس فساد ستیز باید باشه، با قوانینش جلوی فساد رو باید بگیره. دولت باید گلوگاه های فساد رو بگیره تا قوه قضاییه بیکار بشه. قوه قضاییه خیلی زور نزنه که از اون ناحیه مثلا بازدارندگی ایجاد بکنه. نه آقا، الان شما میبینید در خود قوه قضاییه کسانی هستن که دارن فساد میکنن، اما خب البته درصدش بسیار بسیار پایین تر از اونی که در دولت و در جای دیگه اتفاق میفته. پول اونجایی که هست اونجا فساده، اعتبار و اختیار اونجایی که هست اونجا فساد ایجاد میشه. از جیب مردم کندن در مراحل بعد قرار داره. بنابراین ما باید به مردم امیدواری بدیم که در صحنه حضور داشته باشن، و اگر واقعا یک شخصیت عدالت محور و فساد ستیز به تمام معنا که تجربه این کار رو هم داشته باشه و عمل کرده باشه و مردم او رو قبول داشته باشن، بیاد انشالله بتونه در کنار رهبری این وضعیت رو سامان بده. آیا قوانین انتخابات اشکال ندارد؟ چرا؟ بعضی اشکالات وجود داره. چرا دولت باید مجری انتخابات باشد؟ برحال هم تو قوانینه دیگه. در قوانین جمهوری اسلامی ایران مجری انتخابات ها دولته. نظارت با شورای نگهبانه، تو انتخابات شوراها با مجلسه. اینا جزء قوانین هست. اینها بعد تغییر قانون هم اینجوری نیست که دمدمای انتخابات، متاسفانه در همه انتخابات ها ما 5-6 ماه قبل از انتخابات می‌بینیم دارن قوانین انتخابات تغییر میدن. نه، اینا همون اهداف انتخاباتی متاسفانه. بایستی سر فرصت قوانین، البته قوانین ما جز قوانین مترقی دنیا هست، قوانین انتخاباتی ما، لکن به هر حال ممکنه گوشه های اشکالاتی داشته باشه. پیشبینی شما از مقدار مشارکت مردم چقدر است؟ تا اینجا بر اساس نظرسنجی هایی که انجام شده، نظرسنجی های متعدد، بین 42% که کف که میانگین مشارکت مردم در انتخابات قبلی بوده تا 55-56% الان نظرسنجی های مختلف در جامعه های هدف مختلف این رو نشون میده. چه نظرسنجی صدا و سیما، چه نظرسنجی وزارت اطلاعات، چه نظرسنجی هایی که دانشگاه های ما انجام میدن، چه بسیج انجام میده، و اخیراً هم سازمان تبلیغات یک در واقع بررسی هایی رو که انجام میده نشون میده که مردم در این رنج راه حل مشکلات کشور رو باز در انتخاب میدانند، انتخاب درست و انتخاب صحیح میدانند. مردم به اینجا رسیدن که کلید تو اروپا و آمریکا نیست، کلید دست خودشونه، کلید همون رأیه. با رأی میتونن این مشکل رو حل بکنن. لکن درصدی از مردم هم، 12% میگن ما هنوز تصمیم نگرفتیم. درصدی از مردم میگن اگر کاندیداهای مطلوب ما در انتخابات باشن ما رأی میدیم. بنابراین اون جوری که القاء میشود که مخصوصا رسانه‌های بیگانه دارن این روزها و حتی این جریان من میگم لیبرال سکولار هم داره القاء میکنه که اگر جریان مقابلشون پیروز هم بشه با رأی کم پیروز میشه، اینجوری نیست. بالاخره یه بخشش هم مربوط میشود به بصیرت افزایی و امید آفرینی که باید بشه. کاندیداهای محترم حاضر در عرصه، مخصوصا کاندیداهای انقلابی، باید بتونن برنامه ای راه بدن و نشون بدن و اثبات بکنن که میتونن اونها رو اجرا بکنن. تیمی که باید با اونها همکاری بکنه رو مشخص بکنن، روی کرد صحیحی داشته باشن و لذا مردم امیدوار بشن. انشاءالله در مشارکت بالاتر از اینی که الان گفته میشود قطعا خواهد بود. بله، اگر حالا یه بحثی هست که اگر فضای انتخابات دو قطبی بشود یا سه قطبی بشود یا یک قطبی باشه، مثلا شکل‌های مختلفی هست که گفته می‌شود. لکن معمولا در انتخابات‌ها، مخصوصاً از سال‌های دهه 80 به این طرف، انتخابات‌های ما به هر حال رقابتی هست. اینجوری نیست که از قبل مشخص باشه کی رأی میاره و کی رئیس جمهور آینده است. به هر حال این هم موضوعی است که باید دوستان جبهه انقلاب توجه بکنن که کار سختی رو در پیش دارن. اگر امکان دارد در مورد آقای سید محمد توضیح دهید. آقای سید محمد یکی از سرمایه های این کشور هست، آدم متفکری هست، آدم زرنگ و آدم پرتوانی هست و ایشون به هر حال در موقعی که در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قرار گرفت، با رویکرد تحولی که داشت تونست کارهای خوبی رو انجام بده و به همین دلیل سپاه اصرار داشت که ایشون در همون قرارگاه بمانه. حال که دولت ضعف داره در اون بخش سازندگی و بخش پیشبرد پروژه های عمرانی، ایشون اونجا بمانه. حتی توقعاتی شده بود که در کشورهای منطقه، خب عزیزان ما رفتن اونجا، زحمت کشیدن، جان دادن و از خیلی زحمات زیادی کشیدن و دیگران دارن بهرش میبرن، بنا بود که اون طرف هم توجهی بشه و ایشون قرار بود که این کار رو انجام بده. ولی خب متاسفانه ایشون به حرف مسئولین گوش نکرد. حالا فکر کرد که میتونه بیاد تو این عرصه کارایی رو این مثلا موفق بشه. به هر حال ایشون به خاطر اینکه یه مقداری برخی ضوابط رو رعایت نکرد از قرارگاه برکنار شد و بعد هم قرار شد که بازم حفظ بشه در همون مجموعه. در هر حال ایشون نهایتاً تصمیم خودشون رو گرفتن که بیان کاندیدا باشن. ادبیاتش این روزها قدری تغییر کرده. من حالا اینجا بنا نیست که چون سوال شده دارم گزارش میدم. بحث صحبت له یا علیه کسی اینجا برنامه نیست، چون سوال شد من دارم جواب میدم. ایشون یه توانمندی هایی داره، ولی آیا شورای نگهبانشون رو به عنوان یکی از رجال سیاسی تعریف میکنه، تایید میکنه یا نه نمیدانم. یکی از نگرانی هایی که وجود داشت همین بود که آقا به هر حال شما هر دو فرصت رو از دست نده، رجال سیاسی کشور به هر حال جایی بود. حالا فعلا آمده رو ثبت نام کرده تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد. البته ایشون به کاندیدای اصلی جبهه انقلاب اعلام کردن که اگر شما بیایید من کمک میکنم، مثل خیلی کاندیداهای دیگه. ولی اخیراً یه مقداری تند کرده، فضا رو ادبیاتش تند شده. بعضی از دوستان میگن که حالا ممکنه در مراحل بعدی دچار خلاصه دست انداز بشه. بحث سوال بعدی این است که با فرض رئیس جمهور شدن آقای رئیسی قوه قضاییه دچار مشکل نمی شود؟ نه خیر آقا. آقای رئیسی طی این دو سال ریلگذاری خوبی کرده، تر تحول بسیار خوبی رو اجرایی کرده و همه استانها رو هم من اشاره کردم بدون که اسم ببرم. ایشون همه استانها رو رفته، سازوکار لازم رو برای حرکت صحیح این قطار قوه قضاییه ایجاد کرده. ولی ما در جایگاه های انتصابی خیلی مشکل نداریم. عزیزانی در خود قوه قضاییه هستن که حالا با یه درجه دو درجه تخفیف میتونن این مسئولیت رو پیش ببرن. ما در کشور در حوزه های علمی هم داریم کسانی که اون شرط اصلی اجتهاد رو داشته باشن و بتونن قوه قضاییه رو پیش ببرن. اما مشکل کجاست؟ مشکل ما مشکل در انتصابات نداریم، مشکل در انتخابات و در حوزه اجرا و در گلوگاه های فساد داریم. اهمیت کار در اینجا برای شخصیت توانمند و کارآمد در اینجا به مراتب بیشتر از این است که اونجا نه دوچار قوه قضاییه دوچار مشکل بشه. شما کار رو با آقا واگذار بکنید، او خودش بلده چی بکنه. آیا امکان دارد شورای نگهبان به خاطر مشارکت حداکثری در تایید صلاحیت ها اغماز نماید؟ سوال سختی است، ولی تا اینجای کار اینجوری بوده که مصلحت سنجی با شورای محترم نگهبان نیست. من چندین نمونه اطلاع دارم، هرچند شما از هر کدوم از اعضای شورای نگهبان همین الان بپرسید یا از قدیمی ها بپرسید انکار میکنن. واقعا هم شاید حرف اونها درست باشه، ولی ما موارد دیدیم و شنیدیم که شورای محترم نگهبان مثلا در مراحل اولیه رأی گیری به کسانی به دلایلی رأی ندادن، ولی ملاحظاتی مطرح شده، توصیه هایی شده، البته توصیه نه از پایین دست بلکه از مقامات عالی، که بررسی بیشتری بکنید. مثلا فرض فرمایید یک کسی که گفته شده است ما احراز نکردیم که ایشان بتواند مدیریت کند کشور را، حالا جز رجال هم بوده، جز شخصیت های بالای نظام هم بوده، مسئولیت های عالی هم داشته، ولی ما احراز نکردیم. گفته می شود که خب شما افرادی که سمت های پایین تر از ایشون داشتن رو تایید کردید، پس بنابراین نمی تونید، یعنی محظوراتی اینجوری هست. من با محظوراتی که شورای محترم نگهبان گاهی باهاش مواجه میشه، مثلا یکی از محظورات، محظورات قانونیه. خب کسی که رئیس جمهور هست الان، 6 ماه آینده هم رئیس جمهور هست و عرض کنم که ای باید انتخابات رو برگزار بکنه، نمیشه به این راحتی ها رد صلاحیتش کرد، چون از الان اعتبارش از دست میده. این یه محظور قانونیه. شورای محترم نگهبان محظورات قانونی دارد، برخی محظورات و برخی ملاحظات رو گاهی اوقات برایش پیش میاد، همین مثل محظور مدیریتی. همین الان شنیدیم که بعضی از کاندیداهایی که در دولت فعلی بودن و هستن و این همه افتضاح رو به بار آوردن، اینها چجوری میتونن اثبات بکنن که مدیر و مدبرن؟ در مدیریت و در مدبریت این افرادی که از دولت میخوان بیان کاندیدا بشن خب تردید وجود داره، ما تردید داریم و به شورای محترم نگهبان هم عرض میکنیم اینها اگر مدیریت داشتن، مدیر و مدبر بودن، خب توی این هر سال حل میکردن مشکلات مردم رو. نه تنها حل نکردن، مشکلات مردم رو چندین برابر اضافه کردن. خب اینا به چه دلیلی باید تایید بشن؟ اما چون یک شخصیته، چون یک کسی در مسئولیت‌های مختلف بوده، پرونده خاصی هم نداره، محکومیت هم نداره، خیلی هم به ظاهر چهره مثلا چیزی هست. خب این محظورات شورای نگهبان رو من قبول دارم که ممکنه یه وقتی بعد ملاحظاتی رو در نظر بگیرم. چرا بعد از پایان انتخابات رئیس جمهور قبلی عضو شورای مصلحت می شود؟ عمومیت نداشته، همیشه اینجور نبوده، لکن بعضی مواقع هست. حالا من الان آخر وقتم داره تمام میشه، دوستان هم ذکر میدن اشاره میکنن. کسانی را باید با تدبیر خاص در درون نظام حفظ کرد و این مشی امام و مشی آقا هر دو بزرگوار بوده، چرا که اگر اینها برن خارج از نظام میشن قطب مخالف نظام و دو دو جمع میکنن بر علیه نظام میشن. در گذشته بوده خیلی آدم های گنده در مجمع تشخیص، در ریاستش، و الان هم بعضی از اعضای مجمع تشخیص همینن. حالا اینا حرفاشون اونجا هضم میشه بین بقیه اعضا، اما چون منتسب به نظام هستن و در درون نظام هستن و دارن حفظ میشن، خب یه به هر حال نوع رفتارشون تا حدودی قابل کنترل تر میشود. اینا اگه بیرون باشن ممکنه طغیان بکنن و مخصوصا بعضی شخص افرادی که خیلی برای خودشون محبوبیت در جامعه قائل هستن. سربسته از کردم دیگه، وقتش هم نیست که من باز کنم با مصداق بگم، اشاره کردم یکی دو نفر رو که متوجه شده باشید. بنده بسیار سپاسگزارم از صبر و حوصله‌ای که فرمودید و انشاءالله امیدواریم که خدای متعال خودش عنایت بکنه. آقا و مولامون حضرت حجت سلام الله علیه خودش عنایت بکنه و دلهای مردم رو متمایل بکنه به سمت کسی که انشاءالله صلاحیت داره، اصلح هست و خودش اون رو نشون بده به مردم تا احیانا دچار اشتباه نشن در انتخابشون. انشاءالله دقت لازم و وسیلت لازم رو پیدا بکنن که انشاءالله انتخاباتی هم پرشور و هم پرثمر انشاءالله داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.